بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولا يجوز تقديره بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجا عن ملك المشتري الى ملك البايع ثم انعتاقه مضمونا على المشتري. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف بعد از نقل کلام صاحب مقابیس فرمودن که ما باید ببینیم در فسخ چه مبنایی داریم. در باب فسخ دو مبنای مهم در بین فقها رایجه. مبنای اول این است که در فسخ معتبر است که فاسخ ملک را از مفسوخ علی تلقی کند، یعنی در موردی فسخ امکان داره که ملک از مفسوخ علی خارج شود و داخل در ملک فاسخ قرار بگیره. اگر ما این مبنا رو معتبر دانستیم، در ما نهنفی که بایع من ینعتق علیه را فروخته چنین چیزی امکان نداره، امکان ندارد که این ملک یعنی این مال از ملک مشتری خارج شود و به ملک بایع داخل بشه. چرا؟ چون این مبیع به مجرد این که بیع واقع شد یک ملکیت تقدیریه و فرضیه برای مشتری محقق شده و بعد از اون ملکیت این مبیع خود به خود آزاد شده. نتیجه این می شود که هر ملکیتی را برای این مشتری در هر زمانی ما بخواهیم تصویر بکنیم و فرض بکنیم هیچ اثری غیر از انعتاق نداره. یعنی ما اگر 100 مرتبه دیگر بیاییم برای این مشتری ملکیت مشتری را نسبت به من ینعتق علیه فرض بکنیم، این ملکیت یک ملکیت ضعیفه بسیار بی اثر، فقط تنها اثرش انعتاقه. در نتیجه اگر یک کسی بیاد بگه خب بعد از فسخته بایع این من ینعتق علیه را میگیم تقدیرن و فرضن دو مرتبه داخل در ملک مشتری بشه، بعد از ملک مشتری خارج بشه بره داخل در ملک فاسد، میگیم این خلاف فرض ماست. ما فرض کردیم این ملکیت تقدیریه هیچ اثری غیر از انعتاق نداره، مانند سایر موارد ملکیت نیست که آثار متعدد داشته باشه، اثرش فقط انعتاقه. شما بعد از فسخته بایع اگر باز مجددن فرض کردید که این من ینعتق داخل در ملک مشتری می شود تقدیرن آنن ما یا فرزن، باز اثرش همون انعتاقه. یعنی ما دنبال این اثر هستیم که این ملکیت از مفسوخ علی خارج بشود، میگیم این خروج مترتب بر این ملکیت نمیشه. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید ما روی این مبنا که بگیم در فسخ معتبر است خروج مال از ملک مفتوح و علی و دخولش در ملک فاسد می‌فرماید ما اگر مبنای شما صاحب مقابیس هم بگیم که خیار بالعقد است و انعطاف بالملکه، اما باز در اینجا پس محقق نمی شود. مبنای دوم در باب فسخ این است که بگیم در باب فسخ خروج مال از ملک مفسوخ و علی معتبر نیست. فسخ معناش اینه وقتی که فاسخ و فسختو اگر این مال موجوده این مال میاد به ملک فاسخ، اگر این مال موجود نیست و تلف شده یا در حکم تلفه، در حکم تلف بسید که مثلا مشتری برداشته این مال رو به دیگری فروخته، اگر تلف شده یا در حکم تلف هست اینجا قیمت این مال نیاز به ملک فاسخ. شیخ می فرماید اگر ما این مبنا رو در باب فسخ قائل بشیم اوفق به عمومات خیار این است که اینجا قائل به خیار بشیم. اینجا بیاییم بگیم که برای بایع خیار مجلس وجود داره، بایع ولو عبدی رو به مشتری فروخته که پدر مشتریه اما ولو اینکه خود به خودم آزاد شده بایع بیاد بگه فسخت و پول رو تحویل مشتری بده، بگه خب حالا که عبد من وجود نداره قیمتش رو به من برگردان. عرض کردیم گاهی اوقات بین قیمت و بین ثمن معامله فرق وجود داره. بعد همین جایی استثنایی هم می کنن می فرماین الا اونجایی که بایع و مشتری عالمن به این که این مبیع ینعتق علی المشتریه، می فرماید اینجایی که علم دارن اینجا قاعده این است که بگیم اینا اقدام کردن بر ابطال مالیت و اخراج عن المالیت، لذا در اینجا دیگه خیاری وجود نداره، نه نسبت به این خیار وجود داره نه نسبت به قیمت. نسبت به این وجود نداره چون اقدام کردن بر اخراج از مالیت، بایع میدونه تا گفت به تو و مشتریان گفت قبل تو این عبد دیگه رفت آزاد میشه خود به خود. وقتی عالمه معناش این است که داره اقدام میکند بر اخراج عن المالیه. در موردی هم که اقدام بر اخراج عن المالیه است اینجا دیگه خیار وجود نداره. خیار در اونجا است که بعداً بخواد ترضی کنه ببینه به ضررش بوده یا نه، اما اینجا از اول میخواسته اقدام بکنه بر اصلاح. نسبت به قیمت هم خیار نیست، چون وقتی گفتیم نسبت به عین مال اصلاحه اخراج عن المالیه است دیگه نسبت به قیمت هم خیاری وجود نداره. تا اینجا استثنای اول در خیار مجلس تمام میشه. استثنای دوم یعنی دومین موردی که مبیعی هست که در اون مبیع خیار مجلس وجود نداره اونجاییست که یک عبد مسلمانی را از کافری خریداری کنند. البته من در ذهنم بود که این دو سه تا مسئله که مربوط به عبد و من ینعتق و اینها هست این رو نخونیم، اما چون یک نکات اجتهادی و دقیقی در لابلای این مطالب مرحوم شیخ فرمودن دیگه لازم دیدیم که اینها هم خونده بشه. اگر آمدیم یه عبد مسلمانی رو مشتری از یک کافری خرید، بعد از اینکه معامله تمام شد اینجا خیار مجلس وجود نداره. شیخ می فرماید این مسئله و این استثناء روی این مبناست که ما قائل بشیم به این که کافر اختیاراً مالک مسلمان نمیشه. و اگر یک زمانی مالک مسلمان باشه اضطرارنه، عرضنه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که یک کافری عبد کافری داشته، اما این عبد کافر بعداً مسلمان شده. اینجا بعد از اینکه مسلمان میشود نمیگن از ملک این عبد کافر و از ملک مولای کافر خارج میشه، بلکه میگن باید او رو اجبارش بکنن برای اینکه این عبدش رو بفروشه. پس این مسئله روی این مبنا که ما بگیم کافر اختیاراً مالک عبد مسلمان نمیشه. اگر یه فقیهی آمد گفت به نظر من مالکیت کافر نسبت به عبد مسلمان بلا اشکاله، دیگه این استثناء به طور کلی موضوعش منتفی میشه. خب آیا حالا در اینجا خیار برای هر دو نیست؟ یعنی نه بایع خیار دارد و نه مشتری؟ اینجه یا اینکه بیاییم بگیم خصوص بایع خیار نداره؟ می فرمایند در اینجا کلمات مختلف هست. یک نظریه این است که بگیم نه نسبت به بایع خیار مجلس است و نه نسبت به مشتری، نه در عین، یعنی خود این عین عبد مسلمان، و نه در قیمتش. چرا؟ اما در عینش نیست، چون اگر بگیم خیار مجلس وجود داره معناش این است که حالا یا خیار مجلس رو بایع استفاده کنی یا مشتری، دوباره این عبد برگردد به ملک کافر و ما گفتیم که کافر اختیاراً نمیتواند مالک مسلمان بشه، اضطراراً مالک میشه. اگر مشتری بخواد از خیار مجلس استفاده کنه معامله رو به هم بزنه، یا بایع بخواد معامله رو به هم بزنه، این معناش این است که کافر مالک این عبد بشود اختیارن، و این رو ما رد کرد. اما نسبت به قیمت خیار نیست. می‌فرمایند وقتی که ما آمدیم گفتیم خود عین یعنی عبد امکان رجوعش به ملک بایع نیست، وقتی که نسبت به خود عین خیار تعلقش منتفی شد، نسبت به قیمت هم که بدلش هست اون هم منتفی میشه. می‌فرماید مرحوم فقیه عاملی در کتاب مفتاح الکرامه همین نظریه رو داره که بگیم در این معامله نه برای بایع نه برای مشتری، نه نسبت به عین و نه نسبت به قیمت خیار مجلس وجود نداره. عبارتی از ایشون رو در اینجا میارم. ایشون فرموده انه یبا ولا یثبت له خیار المجلس. بعد یک احتمال دومی میدن در کلام فقیه عاملی که میفرمان این احتمال با کلام فخر المحققین در کتاب ایضا هم موافقه، و اون این است که بگیم مرحوم فقیه عاملی صاحب مفتاح الکرامه نظرش این است که خیار فقط برای بایع نیست، اما منع خیار برای مشتری نکرده ایشون. و شبیه این مطلب رو صاحب عرض شده که ایضاح القواعد مرحوم فخرالدین داره، پسر علامه. ایشون آمده فرموده در اینجایی که بایع میاد عبد مسلمان رو میفروشه، اینجا دو تا حقیقت وجود داره. از یک طرف استنقاض است، از یک طرف بیعه. از یک طرف یعنی من طرف البایع، بایع ما میخواییم عبد رو از دست اون نجات بدیم، عبد مسلمان را، و اونم میخواد به پولش برسه. پس بایع وقتی که میاد عبد رو میفروشد، از طرف او دی نیست، استنقاض است یا استیفا است، اما از طرف مشتری حقیقتاً دی. خب حالا اینو برای چی میگیم؟ میخوایم بگیم که خیار مجلس در دیه. حالا در این معامله‌ای که بایع کافر میاد عبد مسلمان را به مشتری میفروشد، فخر المحققین فرموده چون از طرف مشتری فقط دیه، پس کی خیار داره؟ مشتری خیار داره، اما از طرف بایعشون صدق بیع نمی کند. بایع میخواد پولشو بگیره، یا نسبت به بایع ما میخواییم عبد را از دست او نجات بدیم، بیع نیست واقعا، پس او خیار مجلس نداره. مرحوم شیخ میفرمایند این فرمایش باطلیه، به دلیل اینکه ادله خیار مجلس ظهور دارد در اون معامله‌ای که طرفینش دی باشه، اما اگر معامله‌ای از یک طرف دی باشه، اینجا دیگه خیار مجلس جریان نداره تا دنباله مطلب. خب ولا یجوز تقدیره بعد الفسخ قبل الانعطاف. هر چیز این لا یجوزو به معنای لا یمکنوست، لا یتخوست، امکان ندارد تقدیرهو بعد الفرق قبل الانعطاق. تقدیرهو مرحوم شهیدی در حاشیه ضمیر در تقدیرهو رو برگردونده به ملکیه. تقدیره یعنی تقدیر و ملکیت للمشتری بعد الفسخ قبل الانعطاق، بعد از اینکه بایع فسخت رو میگه، قبل از آزاد شدن ما تقدیر کنیم و فرض کنیم ملکیت را برای مشتری، خارجا عن ملک المشتری الى ملک البایع. اون وقت این با این عبارت خارجاً عن ملک المشتری مقداری ناسازگاره. به نظر ما تقدیر و هو ضمیر برمیگرده به من ینعته. لا یجوز و تقدیر و من ینعته را، یعنی همین عبدی که منعتقه، لا یجوز و تقدیر و هو، امکان ندارد که ما فرض بکنیم. و وقت این بعد الفسخ قبل الانعطاق رو تو پرانتز قرار بدی، تقدیر این من ینعطق را چه کار بخواد؟ تقدیر یعنی چی؟ یعنی خارجن عن ملک المشتری الى ملک البایع، یعنی فرض کنیم من ینعطق از ملک مشتری خارج شده و داخل در ملک بایع شده. ببینید روی این مبنا داریم حرف میزنیم که در فسخ معتبر است که هر جا بخواد فسخ واقع بشه، مال از ملک مفسوخ و علیه که در این مثال ما مشتریه خارج بشود و داخل در ملک فاسخ بشه. حالا این رو مرحوم شیخ میخواد بگه اینجا امکان نداره. لا یجوز و لا یمکن و تقدیر من ینعتق را خارجاً عن ملک المشتری الى ملک البایع. خب اون وقت چه زمانی نیازه به این تقدیر داریم؟ خب قبل از این که بایع فسخت رو بگه بحثی اصلا نیست، مشکل پیش نیامده. اونایی که میخوان این ملکیت را و این خروج را تقدیری و فرضی در اینجا بیارن، جاییست که بایع فسخت خودش رو گفته. بگیم بعد از فسخت و قبل از اینکه واقعا آزاد بشه دوباره بیاد به ملک مشتری، از ملک مشتری بره به ملک بایع، اون وقت انعطاق در ملک بایع حاصل بشود. ثم من اطاقه، یعنی انعطاق من ینعطق در ملک کی؟ بایع. اون وقت مضمونن علی المشتری، یعنی این از ملک بایع خارج می شود و آزاد می شود، اما قیمتش بر ذمه مشتری باشه. این می فرماین لا یمکن. وقت لا یمکن وجهش همون مطلبی بود که در خط دیروز آخر بحث خوندیم. عرض کردیم چرا لا یمکن؟ به دلیل اینکه ما میگیم من ینعته هر آنی هر زمانی ولو صد هزار مرتبه، شما فرض بکنید من ینعته ملک مشتریه، این ملکیت یک اثر بیشتر برش مترتب نیست و اون انعطاف فوری و بحری. ملکیتی باشه که این اثر، کدوم اثر؟ خروج از او و دخول در ملک بایه، این خودش یک اثر، اصلا چنین اثری بر این ملکیت مترتب نمی شود. چی فرمودی؟ نه نه قبل قبول که اصلا خاص معنا نداره. نه ببینید اینجا عبد منعطف شده، بگیم بعد از این فسخ تو دوباره میاد داخل در ملک مشتری و از ملک مشتری خارج میشه میره تو ملک بایه. منتها بگیم در اینجا چون بالاخره باید انعطاف تحقق پیدا بکنه، از ملک بایه آزاد بشه که در نتیجه اون چه که ما در فسخش نیاز داریم که خروج از ملک مفسوخ و علی و دخول در ملک فاسخه او محقق بشود، انعطاق هم نتیجتا محقق بشه. اون که بعد که انعطاق حاصل شد بگیم قیمتش بر ذمه مشتریه. بالاخره این عبد باید آزاد بشه، این عبد عبد منعتقه. حالا بیان بگیم که عرض می شود که میخوایم یک کاری کنیم که این ملاک فسخ محقق بشه، خروج از ملک مفسوخ و علی و دخول در ملک بایه. منتها اشکال اصلا همینه که شما هر آنی رو فرض کنید که این عبد داخل در ملک مفسوخ و علیه، همون آن از همون ملک مفسوخ و علی چه میشه؟ آزاد میشه. این جواب این مطلبه. خب چه بارتو باید دقت بفرماییم؟ کمال و فرزه، این کما شیخ میخواد تشبیهی بکنه. ما هشتین بعضی ازون گفتن این کما تشبیه در منفیه. ما جدن لایجوزه داریم دیگه، اون لایجوزه لاش نفیه، یجوزش منفیه. مرحوم شهیدی گفته این کما تشبیه در منفیه. بعض دیگر محشین که حرف صحیح هم همینه گفتن این کما تشبیه در نفیه. یعنی یه موردی براتون میاریم که در این موردم تقدیر ملکیت لا یجوز لا یمکن. کجا؟ مثالش این است که اگه یه معاملهی واقع بشود، بایع خیار داره مشتری در زمان خیار بیاد مبیع را به یک عقد لازم به یک شخص ثالثی منتقل بکنه. اینجا مرحوم شیخ در دو سه سطر دیگه هم شیخ اشاره میکنه، میفرماین که امکان نداره که بگیم آقا این مبیع یک لحظه تقدیرن داخل در ملک بایه شده از ملک بایه خارج شده. چطور در اینجا امکان نداره؟ در مانه نفی هم چنین ملکیت تقدیریه امکان نداره. کما لو فرزه بیع المشتری للمبیع، اگه مشتری بفروشد مبیع را فی زمن الخیار، خیار برای کیه؟ برای بایه. ثم فسخ البایه، بعدا بایه بیاد فسخ بکنه. تو اینجا شیخ میفرماید که حالا که مبیع فروخته، الان که فسخ رو میگه قیمتش باید به بایع بده، اما دیگه نیازی و امکان اینم نیست که بیایم بگیم آقا قبل از این که بفروشد یک ملکیت تقدیریه برای بایع ما فرض بکنیم و بعد بگیم از ملک دایر خارج شده. چرا لا یمکن؟ برای اینکه اگه در ذهن شریفتون باشه، ما در کتاب البیع برای ملکیت تقدیریه اونجا میگفتیم جمع بین الادله اقتضا میکنه. جمع بین ادله ما رو میکشونه به این وادی که یک ملکیت تقدیریه را در بعضی موارد درست بکنیم و اون ملاکی که برای اثبات ملکیت تقدیریه بود در اینجا وجود نداره. ولحاصل ان الفاسخ یتلقی الملک از مخصوف علیه مشتریه و حاضر، یعنی تلقی غیر حاصل فیما نحن فیه، حالا که حاصل نیست پس خیار مجلس وجود نداره. و این قلنا مبنای دوم در باب فسخ، اگر بگیم ان الفسخ لا یقتضی از ید من رد العین امکان موجودن، اگر فرق مناش اینه، اگه این موجوده خود این و بدل این امکان طالفن او کت طالف، کت طالف هم صورت ایر صورتی که آزاد شده، و بگیم لا یعتبر فی صورت طلب امکان و تقدیر طلب جل فاتح الملک من المفسوخ علی، بگیم معتبر نیست که فاتح ملک را از مخصوف علیه بگیره، معتبر نیست. معناش اینه اونجایی که امکان داره مثل اونجایی که این موجوده تلقی میکنه، اونجایی که امکان نداره نیاز به تلقی نیست. تلقی فاتح ملک را از مخصوف علیه و تملکهی من، یعنی تملک فاتح من ها، یعنی من المخصوف علیه، این معتبر نیست. بل یکفی ان یکون العین المضمون قبل الفسخ به ثمنها، عینی که قبل از فسخ مضمون به ثمنش بود. دقت کنید وقتی معامله واقع می شود، عین مضمون در مقابل ثمنه، ثمنم مضمون در مقابل عینه، که این زمان رو بهش میگن زمان چی؟ بله زمان معاوضی یا معاملی، نه اون زمان بحث طلب و نه اون بحث دیگه، این زمان معاوضیه. هر معاملهی که واقع شد ثمن در مقابل مبی مضمونه، مبی در مقابل ثمن. می فرماید یکفی ان یکون العین المضمون قبل الفسخ، اون عینی که قبل از فسخ مضمونه است، به چی مضمونه؟ در مقابل ثمن، این مضمونتون خبر یکونه، مضمونتون بعد الفسخه به قیمتها بعد طلب، در صورت طلب. اون وقت دو تا شاهد میارن، دو تا شاهد که بعد از طلب این مضمون بالقیمت. شاهد اول یشهد به الحکم، یعنی به این زمان در مقابل قیمت، حکم به جواز فسخ و رجوع به قیمت، فیما تقدم فی مسئله البیع به شرط العتق. در بحث گذشته خوندیم اگه بایه یا این عبد رو به تو میفروشن به شرط اینکه این عبد رو تو آزاد کنی، بعد معلوم شد که این عبد چیه؟ منعقده. اینجا گفتیم که بایه میتونه فسخ رو بگه، از خیار شرطش استفاده کنه، اما در مقابل این عقد چی بگیره ازش؟ قیمتش رو بگیره، مضمون بل قیمت. ثم ظهور المبی منعتقا علی المشتری، که توضیح داده این یک شاهد و حکمهم شاهد دومه، و حکمهم به رجوع الفاسخ الی القیمه لو وجد العین منتقلتن به عقد لازمه، اگر معاملهی شد بایع خیار داشت، مشتری در زمان خیار بایع مبیع را برداشت به یک عقد لازم، این عقدی که قابل به هم زدن نیست، برداشت فروغ، اینجا میگن بایع میتونه از خیارش استفاده کنه، بگه فسختو اما وقتی از خیارش استفاده کرد چیا میگیره از مشتری؟ قیمت را. رجوع میکند فاسق به قیمت لو وجد العین منتقلتن به عقد لازمه، مع عدم امکان تقدیر عود الملک. خب اینجا امکان ندارد که ما بگیم این مشتری که نقی را در زمان خیار بای فروخته، بگیم قبل از اینکه بفروشه یک آن این نقی داخل در ملک بای رفته، از ملک بای فروخته. عدم امکان تقدیر عود الملک قبل الانتقال، انتقالی که به منزله تلف است، الالفاسق متعلق به عوده، امکان ندارد. فرض کنیم عود مشتری در زمان خیار بایع نبی رو فروخته، میگیم امکان نداره که بگیم یک آن قبل از آنی که بفروشه نبی رفته داخل در ملک بایع شده دوباره و به عنوان ملک بایع فروخته. لعدم دلیل. ما گفتیم برای ملکیت تقدیریه چی میخواییم؟ دلیل میخواییم. اونجایی هم که ما ملکیت تقدیریه رو پذیرفتیم، اونجا چاره ای نداشتیم جز این را. جمع بین ادله ما رو میکشاند مسئله ملکیت تقدیریه. اما اینجا نیازی نداریم. بعدش نبی رو فروخته و فروخته، قیمتش الان برمیگردونه به بایه. اون وقت ببینید اونی که اونجا عرض کردم، اون کما عرض کردم تشبیه در نفی یا منفی، در نفی شاهدش همین عبارته. ببینید این عبارت توضیح همون لوفر زبه المشتری للنبی فی زمن الخیاره، که اینجا شیخ تصریح میکند که عود ملک به فاسق امکان نداره. خب کان الوفر جواب اون انقلنا، این قلنا این مبنا رو در باب فرد اوفق به عمومات خیار القول و گه، یعنی به خیار هنا و رجوع به قیمه. اینجا فقط یه استثناء میکنیم، الا ما اقدام المتبایعین علی المعامله، اونجایی که علم دارن به کونهی، یعنی کون النبی ممن ینعتق علی، بل اقوا، یعنی در این فردی که علم دارن العدم. چرا؟ لأنهما بایع و مشتری قد تواطأ على اخراجه عن المالیه، تواطی کردن بر اخراج از مالیت، الذی هو به منزلت اطلافه، الذی صفت تواطؤ یا صفت اخراج فرقی نمی کنه، اخراج یا تواطؤی که به منزله اطلافه. و بل جمله فإن الخیار حق فی العین، خیار یه حقیست مربوط به این، و انما یتعلق بالبدن بعد تعذره، این تعلق پیدا میکنند به بدن بعد از تعذر. اینجا دقت کنید و بل جمله فإن الخیار حق فی العین، شیخ میخوان به یه نکته اشاره کنه. ما گفتیم دو مبنا در باب فسخه، یه مبنا این است که فسخ در جاییست که تلقی کند ملک را از مفسوخ علی، این مبنا روی این است که ما بگیم فسختو به عقد تعلق پیدا میکنه، خیار به عقد تعلق پیدا میکنه. اما این مبنای دوم روی این جهت است که بگیم خیار کاری به عقد نداره، خیار کاری به عین داره. اگر عین موجوده خودش برمیگرده، موجود نیست بدلش برمیگرده. و انما یتعلق بالبدن بعد تعذر عین لا ابتداء. او میفرماید فاذا کان نقل العین ابطالا لمالیته، اگر نقل عین ابطال مالیت باشه، و تعویضا لمحل الخیار، محل خیار که خود عینه روی مبنای دوم از بین میره، کان که تعویض نقل الخیار اشتراط سقوطه، که اونجاییست که خود خیار رو با شرط سقوط خیار تبدیل بکنه، فلم یحدث حق فی العین، اینجا از اول در این حقی حادث نشده از حتی یتعلق به بدله، تا اینکه به بدلش تعلق پیدا کنه.
وقد سرها بعضهم، بعضهم مراد صاحب جواهره، جلد 23 صفحه 49، سرها بارتفاع خيار البایع به اطلاف المبیع. دقت کنید یه فرقیه، اگر یه بیعی واقع شد بایع خیار داره، خود همین بایعی که خیار داره بیاد مبیع در ید مشتری را اطلاق کنه، نه اینکه مشتری اطلاق کنه، بایع بیاد مبیع در ید مشتری را اطلاق بکنه، صاحب جواهر گفته اینجا از بین برنده خیار خودش هست با این کاری که کرده. اون وقت مرحوم شیخ صغرا و کبرا درست میکنه، میگه که از کبرا این است که هر جا اطلاق باشه خیار از بین میره، صغرا نقل بی نقل نبی من ینعتق علیه را به مشتری اطلاقون، اینم صغرا بله. وقت سر ره بعض اون صاحب جواهر به ارتفاع خیار بایع به اطلاق المبیع، که کی اطلاق بکنه؟ خود بایع نه مشتری. اون وقت یه صغرا درست میکنه، فراد و نقله الی من ینعتق علی، نقل بایع من ینعتق علی را کل اطلاق له، مثل اطلاق مبیع است، من حیث المالیه، از حیث مالیت اطلاق کرده. خب پس ببینید صاحب جواهر کبرایی داد دست ما، هر جا بایع اطلاق کند خیار نداره. صغرا این است که بایعی که میدونه این عبد منعتق علیه و میده به مشتری، این نقل من ینعتق علیه اطلاقون، پس بایع خیار نداره. فدفع الخیار به، دفع خیار به این بیع من ینعته، دفع یعنی از اول بگیم خیار وجود نداره، اولا و احزن من رفع الخیار. در اونجایی که بایع میاد مبیع را اطلاق میکند، با اطلاقش خیار را چه میکنه؟ رفع میکنه. اما اینجایی که از اول من ینعته رو داره میگه، ما میگیم از اول خیار حادث نشده، و دفع او احزن من الرب. فتعمل رو مختلف معنا کردن، یک مطلب گفتن اشاره داره به این که این ادب و احوان من الرب، این یک قاعده عقلیه و صلاحیت برای دلیل شرعی بودن نداره. قاعده عقلی یعنی یک اعتبار عقلیه، یه اعتبار عقلیه که قابلیت استناد دلیل شرعی رو نداره. این یه مطلب. مطلب دوم این است که گفتن بین این دوتا قیاس مع الفارقه، اونجایی که بایع میاد مبیع در دست مشتری رو اطلاق میکنه، اطلاق کاشف از رضایت بایع به معامله. وقتی رضایت داره معناش این است که خیارش میشود از بین میره. اما اینجایی که من ینعتق رو داره میده چنین چیزی وجود نداره، لذا این قیاس الفارقه. خب و منها از موارد دیگری که استثناء شده، العبد المسلم المشترا، مشتری نخونید، المشترا من الکافه، عبد مسلمانی که از کافه خریداری میشه. بناهن علا عدم تملک الکافه للمسلم اختیارن، بنابراین که بگیم کافر اختیارن مالک مسلمان نمیشه، بله اضطرارن مالک میشه. اضطرارن مثل کجا؟ مثل اونجایی که یه عبد کافری ملک یه مولای کافری بوده، منتها بعدن همین عبد کافر اسلمه و مسلمان شد، تو میگه رو اضطرار باید بگی ملکیتش هست. فَإِنَّهُ قَدْ يُغَالْ فَعَدَمِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَأَهَدِهِمَا لَأَهَدِهِمَا، نه برای بایع و نه برای مشتری. اما نسبت به این فل فرض عدم جواز تملک الکافر للمسلم، نسبت به این خیار نیست. تو اگه بگیم نسبت به این یا برای بایع یا برای مشتری خیاره، معناش این است که از خیار استفاده بشه، این عبد دوباره برگردد به ملک کافر و کافر مالکش میشود، این دفعه دیگه اختیاری نیست. چی میشه؟ اختیاری میشه. و ما گفتیم اختیارا مالک نمیشه. بند فرض عدم جواز تملک الکافر للمسلم و تملیک، یعنی عدم جواز تملیک کافر مسلم را، تملیک مسلم کافر را. این نسبت این، اما نسبت به قیمت، بله ما تقدم من انن فسخه یتوقف على رجوع العین. گفتیم فسخ و خیار تعلق به عین پیدا میکنند. اگر یک عینی از اول در اختیار وجود نداره، در قیمتش هم خیار نیست. یتوقف على رجوع العین الى مالک الاصلی، ولو تقدیرا، یعنی ولو رجوعش تقدیری باشه، رجوعش فرضی باشه. لتکون مضمونتن له به قیمته علا من انتقل الی، تا این که این عین مضمون باشد لهو به قیمته علا من انتقل الی، بر اون کسی که به او منتقل شده. یعنی این عین وقتی که داخل در ملک دیگری می شود، دیگه می شود مضمونتن له، حالا اونم در مقابل قیمت، چون در مقابل خود سمن یا در مقابل خود عبد گفتیم او نمیشه. بگیم حالا این داخل در ملک او بشود، وقتی داخل در ملک او میشود زمانش هم بر من انتقل الی باشه، همون حرفی که اول بحث امروز مفصل توضیحش رو دادیم. گفتیم این از ملک مشتری خارج بشه به ملک بایه، از ملک بایه آزاد بشه، اون تا آزاد که میشه مضمونتون علا من انتقل الی، یعنی مشتری قیمتش بر عهده او باشه. خب بعد میفرمد و رجوع المسلم الی الکافر غیر جائز، در حالی که ما اینجا فرض کردیم مسلمان نمیتونه داخل در ملک کافر بشه، این جائز نیست. و هازا، یعنی عدم ثبوت خیار لا للبایه ولا للمشتری، هو المحکی عن حواش الشهید حیث قال، فرموده از شهید انه یباع ولا یثبت له خیار المجلس ولا الشرط. عبد مسلمان فروخته میشه، برای بایه خیار مجلس و شرط میشه. و یمکن ان یرید بذلک، چون داره ولا یثبت له، بگیم امکان داره اراده کند عدم ثبوت خیار را للکافر فقط، و این ثبت خیار برای مشتری، اون وقت فیوافق و شهید با مقتضای کلام فخرالدین در کتاب ایضاح، اون چی که فخرالمحققین در ایضاح فرموده کلام شهید با اون مطابقه. چی گفته فخرالدین؟ فخرالدین اینطور گفته، گفته اینجایی که بایه میاد عبد مسلمان رو میفروشه به مشتری، از یک طرف بیلی از طرف بایه، از طرف مشتری بیعه، و ما میگیم اونی که از طرف او بیعه خیار مجلس داره، در نتیجه بایه ندارد و مشتری داره. من امن البیعه بالنسبت الی الکافر استنقاضون، یعنی از جانب کافر ما بخواییم عبد را از چنگ او چه کنیم؟ نجاتش بدیم، از سلطه او خارجش بکنیم. البته باید خود عرض می شود که مدرک اصلی کلام فخرالدین رو در ایضاح ببینی، در بعضی از نسخه های مقاصد به جای استنقاض استیفا هم آمده. استیفا معناش اینه، این که ما هر دو جوری که در خارج مطلب توضیح دادیم، معناش اینه که این کافر، مولای کافر، حالا که می دونه عبد و نمی تونه نگه داره ازش استفاده کنه، میگه لااقل من پولش رو به دست بیارم و استیفا کنم. پس از طرف کافر استیفا اون یعنی پولش رو بگیره، استنقاضون یعنی عبد از طرف او نجاتش بدن از چنگ او. خب و به نسبت به مشتری کلبی عنوان بی رو داره، بناهن علا عدم تملک سید الکافر له، بنابراین که سید یعنی مولای کافر مالک عبد نمی شود، لأن الملک سبیلون، ملک سلطنت میاره، و انما لهو یعنی للکافر حق و استیفاء ثمنه، حق استیفاء ثمنش از این عبده. این استیفاء هم معید بر این است که اون استنقاض هم باید چی باشه؟ استیفاء باشه. تو آیا فرمایش فخرالدین درسته که بگین از یه طرف بیع نیست از یه طرف بیعه؟ از طرفی که بیع مال مشتری است مشتری خیار مجلس داره؟ میفرمد لاکن الانصاف، این حرف شیخ انصاری، انه على هذا التقدير لا دلیل على ثبوت الخيار للمشتري ايضا، ما دلیل نداریم که مشتری هم خیار داشته باشه. چرا؟ لان الظاهر من قوله البيعان بالخيار، دلیل خیار مجلس ظهور در این دارد که اختصاص الخيار به صورت تحقق البيع من الطرفين، اونجایی که بیع از دو طرف باشه، یعنی هم بایع و هم مشتری. نه، این اشکال اول که این برخلاف ظاهر ادله خیار مجلسه. خیار مجلس در موردی است که بیع از هر دو طرف باشه. اشکال دوم، شیخ فرمود ما نفهمیدیم بیع از یه طرف و ما نمیدونیم یعنی چی. اگر شروط بیع هست از هر دو طرف بیعه، اگر شروط بیع نیست از هیچ طرفی بیع نیست. معنه لا معنا لتحقق العقد البيعي من طرف واحد، چرا لا معنا؟ میفرماد فان شروط البيع ان كانت موجوده، شرایط بیع اگه موجوده تحقق من الطرفين، بیع از هر دو طرف محققه، و الا اگر موجود نیست لم يتحقق اصلا كما طرف بیع، یعنی كما طرف به عدم امکان تحقق بی، ضمیر بهی رو خوب دقت کنید، کما طرف به عدم امکان تحقق بی، بعضهم بعضهم مراد سؤال جواهره، فی مسئلت بی الکافر الحربی من ینعتق علی. این مسئله رو خوب دقت کنید، مسئلش اینه. حالا اگر خواستید مراجعه بکنید در ایضاح فخر المحققین جلد اول صفحه 436 این مسئله آمده. این بیع الکافر الحربی من ینعتق علی یعنی چی؟ مسئلش اینه که اگر یک کافری، کافر حربی، با قهر و غلبه یک کافر حربی دیگر رو عرض می شود که به دست آورد با قهر و غلبه، و بعد معلوم شد این کافری را که با قهر و غلبه به دست آورده مثلا پدرش هم هست عهد العمودینه، و بعد بیاد همین من ینعتق را بفروشد، همین کافری که با قهر و غلبه به دست آورده بیاد همین پدر را که من ینعتق بر خودش هست این رو بفروشه، اینجا صاحب جواهر گفته بی اصلا تحقق پیدا نمی کنه. چرا بی تحقق پیدا نمی کنه؟ به دلیل این که البته یه فرمایش خیلی دقیقی رو خود فخرالمحققین در کتاب ایضاح داره که حالا من فرمایشم یادداشت کردم، اما دیگه وقت نیست که او رو مفصل عرض کنیم، همون آدرسی که دادیم جلد یک صفحه 436 حتما مراجعه بفرمایید. اینجا ببینید از یک طرف موجب ملکیت هست و اون قهر و غلبه هست، قهر و غلبه پیدا کرده، این اقتضا میکنه دائما ملکش بشه. از یک طرف عامل انعتاق هست و اون هست که این عهد العمودین که پدرش هست، میگوید فخرالدین میگه این دوتا دائما با هم تقابل میکنن، اما انعطاف چون ریشه ذاتی دارد این مقدم میشود بر عامل ملک، وقتی مقدم شد بر عامل ملک به هیچ وجهی بی تحقق پیدا نمیکنه. این عرض میشود که مثال و تشبیهی که مرحوم شیخ میکنه، عرض کردم حالا عبارات بیشتر از این باید ما بیان میکردیم، حالا خودتون مراجعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.